چطور گریان نکنیم کالا جان؟ سعی کنین مره به چیال روز انداختم. نه خودتان سعی کنین چیال روز داره.
عزیزم آرام باش، حال خودت جگرخون نساز، بر ما بگو که گپ چی است که تو رو به این حال روز انداخته.
نامشه نمیگم خاله، و این بچه یک بچه است که اصلا از وسایلش مراقبت نمی کنه. فقط ما به این حال روز نفتادم، کل وسایلش نمی قسمی است خاله.
آها، یعنی این طفلی که نامشه نمیگی خودت این قسمی کده ها؟
بله، خوب طرفم سعی کنین بر طفلا بگوین که ما چی قسمی استم. بگوین، نه بگوین.
خب چی بگویم؟ دو تا از تایراید نیست؟ با پنسل و ماجیکم خو رویت خط خطی شده.
بله.
خاک برو گلیوم هستی.
شنیدم تفلای قلدون. میشه که من موترک خودتان شوم خاله جان.
آلی گلیوم نکو، آرام باش، آرام باش عزیزه.
چطور کنیم؟
من خو خورد نیستم که موتر بازی کنم.
خب
ولی خب قصه نخور، این طفل حتما نمیدونسته که باید از خودت خوب مراقبت کنه.
خاله جان کل وسایلش از دستش به عذاب هستن، بوتایش نمیدونن که چطور خاک پر پاره است. از بس که با این بوتای بیچاره به در دیوار میزنه، سنگ و قوطی‌ها رو گرفته با پاش شوت میکنه. خاله جان باور کن کتابچه‌هاش کل ورقاش کنده شده. میبون با چی میکنه؟
چی میکنه؟
کتش راکت جور میکنه؟ قلم رنگی هاشون کلش خراب شده خاله. من گریختیم از دستش، وگرنه معلوم نبود کمیاله حتی یک تایر برای میموند یعنی.
الو پسی بچه یک قسمی میکنه ها؟
بله خاله جان.
آلی ای رو برم بگو.
بله.
شاپرک میشنوه یا نه؟
شاپرک بله ها میشنوه، از همین خاطر اومدم پیش خودتان خاله جان و من کمک شوین. به نیاز خدا به من کمک شد.
خب پس میشنوه. حالا بیا بریم که من تو رو بوشویم، پاک و ستریت کنم، باز میایم همراه ایتف گپ دارم.
از راستی میگی خاله؟
آه بریم.
وای 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 چقدر مقبول شدم خاله جان. کاش موتر خودتان بودم خاله جان. کاش کاش.
خب پیشتر گفتم که با این طفل گپ دارم، البته نه فقط با این طفلا، با کل اطفال.
خب گپایتانو بزنین ما میشنوام خاله جان.
اطفال دوست داشتنی عزیز و تو طفل نازنینی که صاحب این موترک هستی، یک طفل خوب طفلیست که از وسایل خودش خوب مراقبت کنه تا بتونه ازشان یک مدت طولانی استفاده کنه.
آفرین.
بر تهیه و خرید تک تک وسایلتان پدر و مادرتان کلی پیسه خرج میکنن، درست است؟
بله کاملا گپایدون درسته، درست است خاله جان.
میگم اطفال عزیز، شما خوش دارین که پدر و مادرتان آزار بدین؟ ها؟
حتما خوش ندارن دیگه خاله جان.
میدانم قطعا خوش ندارن. عزیزای دل، پدر و مادرتان زحمت زیادی میکشن تا بتونن بر شما وسایل تهیه کنن.
بله.
اینو برام بگوین که خوش دارین که از پدر و مادرتان تشکری کنین؟ کلگیتون گفتین بله. خب شما که خوش دارین تشکر کنین، یک رایش همیستگه. شما همی که از وسایلتان خوب مراقبت کنین، سعی کنین که خراب نشون، خودش یک نوع تشکریست.
آفرین آفرین.
حالا میگم مترک.
بله.
دق نباش.
خاله جان. گپایتان شنیدم، ولی برتون بگوین که پس نمیرم پیش او طفل بی تربیه. نه نمیرم نمیرم.
نه عزیزم تو همینجا باش، من خودم ازت مراقبت میکنم و باز میبرم ات یک جایی که بتانن جورت کنن و برای تایر بندازن.
از راستی میگی خاله؟ واقعا پیش خودتان مره نگاه میکنی؟
بله.
باز مره نتین به او طفل؟
نه خیالت راحت، تا او طفل بی نظم نیایه و پیش خودت و خودم قول نده که دیگه از این کارو نمیکنه، خودت برش پس نمیتو.
خدا کنه که هیچ وقت پشتم نیایه تا موتر خودتان شبو. ولی خب خاله جان از طرف دلم بر رفیقای ما تنگ میشه دیگه. میگم چطور است برم بگویم کلشان بیان اینجا پیش شما باشیم دور هم؟
نه عزیزم، من چی کنم یک کتامون بازیره؟ بخیر و طفلم با نزد میشه و پس میری پیش دوستایید.
هی بعید میدانم که بیای خاله جان.
نه مطمئن هستم که میایه، همیال برنامه رو شنیده، گپای خودت هم شنیده، باز میایه دنبالتو میبرید پیش دوستایید. بیا تو رو ببرم در اتاق، باز میایه پشتید. بیا عزیزای خاله، مترکم در اتاق ماندم که یک ذره استراحت کنم. من میدونم که همه شما طفلای مرتب و منظمی هستین و از وسایلتان خوب مراقبت میکنین. حالی از چه خاطری رو گفتم؟ از این خاطر که یکی از اطفال با نظم بر ما پیامک رای کده و نوشته کده که سلام خاله جان. علیکه سلام جان خاله. گفته که من نامم کریم است و 10 سال سن دارم. دو دانه خوهر دارم و در کابل زندگی میکنیم. ما و خوهر رزیم با هم دیگه برنامه شاپرک گوش میکنیم. من همیشه از وسایلم به خوبی مراقبت میکنم که باز خوهر رزیم مکتب رو شد بتانه از وسایل درس و سبق ما استفاده کنه. آفرین به تو و آفرین به کل شما طفلای بانه هست. عزیزای خاله، یادتان باشه که هر چیزی برتان از طرف پدر و مادر خریده میشه یا که دیگران برتان هدیه میتن بابتش پیسه خرج شده و حتی خوب میدونین که او پیسه ها با کار و تلاش به دست آمده. پس یکی از راه‌های تشکری و قدردانی از زحمات کلانترا اینمیست که از وسایلی که بر ما خریده میشه با خوبی استفاده کنیم.
شاپرک
عزیزای خاله، دیگه وقت برنامه شاپرک خلاص شده. تشکر میکنم از اینکه امروز هم با برنامه خودتان همراه بودین. فردا دوباره به خانهایتان میاییم. تا فردا با امان خدا.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند. زین قند پارسی که به بنگال می رود.
ایا هزار هزاران درخت بیشه ابریشمین آواها، ایا حروف الفبا نهال باور من، تا همیشه تا هرگاه تهی مبادا از برگ های سبز شما. سلام بر دوستان گرامی، علاقمندان برنامه قند پارسی. این هفته با شعری از شاعر نامور افغانستان واصف باختری با شماییم. شاعری که اکنون هشتمین دهه از عمر با برکت خود را می گذراند و از افراد مؤثر بر شعر معاصر افغانستان در نسل بعد از خودش بوده است. واصف باختری را می توان شاعر شاعران نامید، کسی که هم با واسطه دانش ادبی بسیار و هم با واسطه خلق نیک و تواضع و مردمداری خود نسلی از شاعران جوانتر بعد از او مدیون اویند، بخصوص کسانی که در دهه های 50 و 60 در داخل افغانستان بلیدند، همچون پرتو نادری، قهار آسی، خالد فروغ و هم نسلان اینان. واصف باختری متولد سال 1321 در شهر مزار شریف است. او در جوانی به کابل آمد و تحصیلات عالی را بخشی در کابل و بخشی در امریکا پی گرفت. پس از آن به کشور برگشت و مشغول فعالیت‌های متعدد علمی و ادبی شد. هم در تدوین کتاب‌های درسی مکاتب افغانستان سهم داشت، هم مدتی مدیر مسئول مجله جووندون بود و هم در انجمن نویسندگان افغانستان عضویت داشت. اما مهمتر از مسئولیت‌های فرهنگی و اداری، نقش او در پرورش یک نسل از شاعران افغانستان است. باختری را می‌شود دانشمندترین شاعر افغانستان در نیمه قرن دوم گذشته دانست. یعنی بعد از استاد خلیل الله خلیلی، ما دیگر شاعری با مایه علمی واصف باختری نداشته‌ایم. البته با این تفاوت که دانش و اطلاعات خلیلی بیشتر در ادبیات کلاسیک بوده است و باختری در ادبیات امروز. عمده شعرهای واصف باختری در قالب نیمایی است، یعنی شعرهایی که وزن دارد ولی طول سطرهای آنها با هم برابر نیست. از نظر قواعد و اصول شعر نیمایی هم اگر نگاه کنیم، آثار واصف باختری کاملا سالم و درست سروده شده است، چون واقعیت این است که خیلی از شاعران در تشخیص وزن و قواعد شعر نیمایی به خطا می افتند. اما برگردیم به شعر سله از واصف باختری. این شعر هم یک اثر نیمایی است. بعضی مصرع‌های آن بلندتر هستند، مثل ایا هزار هزاران درخت بیشه ابریشمین آواها، و بعضی کوتاه مثل ایا حروف الفبا. و اما سخن شاعر در این شعر چیست؟ او به حروف الفبا خطاب می کند، چیزی که وسیله ساختن کلمه است و کلمه نیز اسباب کار شاعر است. او حروف الفبا را درخت های بیشه آواها، یعنی صداها و کلمات می داند. در واقع حروف الفبا چیزی است که یک شاعر بیش از چیزی با آنها سر و کار دارد، و شاعر به این حروف می گوید: نهال باور من تا همیشه تا هرگاه، تهی مبادا از برگ‌های سبز شما. نهال باور من از برگ‌های شما تهی نباشد، یعنی اینکه هیچگاه من از سرایش شعر دور نباشم، چون واقعا شعر مهمترین مشغولیت یک شاعر است و مایه دلبستگی او به جهان، و به همین سبب شاعر خود را مدیحه خان حروف الفبا می داند. مدیحه یعنی شعری که در ستایش کسی سروده شده باشد، و خیلی از شاعران قدیم مدیحه خان پادشاهان بودند. طبیعتاً در مقابل این مدیحه پاداشی هم می گرفتند که با آن صله می گفتند. گاهی این صله ها بسیار فاخر و گران قیمت بوده است، به طوری که تعبیر زر پیلوار برای آنها به کار می رفته است، یعنی مقدار سکه طلایی که باید یک فیل آن را حمل کند. نظامی گنجوی می گوید: زر پیلوار از تو مقصود نیست، که پیل تو چون پیل محمود نیست. حالا با این اطلاعات بیاییم و باقی شعر را بخوانیم. شاعر به حروف الفبا می گوید که من عمری مدیحه شما را گفتم. چه سالهای دراز که با خضوع گیاهان در آستانه باد مدیحه خان شما بودم، و در قبال آن مدیحه ها اکنون صله‌ای می خواهم. مدیحه خان صله خواهد کنون ز درگهتان. ایا هزار هزاران درخت بیشه ابریشمین آواها، ایا حروف الفبا. اما آن صله چه چیزی است؟ شاعر از حروف الفبا چه چیزی طلب می کند؟ زر پیلوار می خواهد؟ نه، من از شما نظر پیلوار می خواهم. و اینجا شعر پس از یک ابهام و تعلیق به اوج خودش می رسد و پایان می یابد. شاعر به عنوان صله از حروف الفبا فقط چهار حرف می خواهد: من از شما دو هجا چار حرف میهن را، چه غمگنانه چه ناامیدوار می خواهم. فقط میهن میخواهد و تمام، هیچ آرزوی دیگری ندارد. میبینید که شعر با چه شکل اندوهباری به غربت و بیوطنی اشاره میکند. همه توان و قوت شعر ذخیره میشود و در این چند سطر پایانی آزاد میشود. تعبیرهای غمگنانه و نومیدوار پایان اندوهناک شعر هستند. در اینجا یک هنرمندی زبانی هم خودنمایی میکند. ما کلمه امیدوار را داریم و همین طور ناامید و نومید را هم داریم. شاعر با ترکیب اینها ناامیدوار را میسازد که تازگی دارد. شعرهای واصف باختری و دیگر شاعران بزرگ زبان فارسی معمولاً از این نوآوری‌های زبانی خالی نیستند.
باران میرسد دل و تباره به مشک بیحقی باغ و بهارت عروس خطه مشرق زمینی دری و فارسی دو گوشوارت تمام شاعران فارسی گوی نموده در و گوهر ها نساره و شاهنامه فردوسی توس فقط یک از هزاران شاهکاره. منو چهریست و که زرنگارت که من انداختی برقلها شد ابو ریحان بیرونی شکارت خراسان در خراسان شعر و عرفان ز دهلی تا بخارا یادگارت گرفتم آینه تشد کم آمد برای طاووس از نقش و نگارد برای طاووس از نقش و نگارد. اگر محمود باشد شهریارت شدم بار دیگر مسعود سلمان به زنجیر غمان بیشمارت به زنجیر غمان بیشمارت. چشمم بشویم از رخت گرد و غبارت به جای باغ فیروزی بسازم به خونا به جگر باغ بکارم قطره قطره لاله و گل
سر از نو باز گردانم بهاره، سر از نو باز گردانم بهاره.
دوستان عزیز، با برنامه قند پارسی همراه شما هستیم و مروری داشتیم بر شعر سله از واصف باختری. در ادامه قند پارسی بخش کارگاه شعر را بشنوید با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. یکی از روش‌های رایج در گفتگوهای ادبی و مقالات نقد این است که گاهی نقل قول از یکی از مشاهیر نقد جایگزین استدلال میشه، گویی که این نقل قول‌ها انگار از یه مثلا متن جزمی و مقدس که هیچ جای تردید مثلا درش نیست. فرض کنید این سخن دریدا رو من الان میخونم، نظریه ژاک دریداست، میگه که در گفتار نشانه‌های آوایی مستقیما به خود اشیا دلالت میکنند و جانشین مستقیم آنها هستند. ظاهرا به نظر میاد حرف علمیه، ولی هر کسی که یه کمی مقدم و زبانشناسی خونده باشه رو میدونه که اولا نشانه های آوایی مستقیما به اشیا دلالت نمی کنند، بلکه نشانه های آوایی دلالت می کنند بر مفاهیم. اون مفاهیم خودشون اون وقت مصادیقی دارن که این مصادیق توی جهان بیرونی هست، ولی اساسا دلالت مستقیم به اشیا به لحاظ زبانی غیر ممکنه. دیگر اینکه خود نشانه های آوایی هم دلالت میکنند بر نشانه هایی که مربوط به زبان، مربوط به نظام زبانیه، و اون نشانه ها را هم قراردادهای هر زبان تعیین کرده که بر مفاهیم گذاشته. تو معنی شناسی درباره اینها بحث میکنن. ببینید یک خطای خیلی ساده، حالا یا در ترجمه یا در اصل سخن بوده، بعد اون وقت به صورت این جمله در آمده و طبعا کسی هم درش تردید نمی کنه چرا اسم بزرگی درش هست. به نظر من وقتی ما با اینجور سخنان مواجه میشیم، خودمون میتونیم نظر خودمون رو بگیم، یا دست کم اگر که دسترسی داشته باشیم به متن اصلی مراجعه کنیم ببینیم که متن اصلی چی بوده. چون به هر حال این امکان هست که کسی که نظریه پردازه مهمی هم هست، مشهوری هم هست، ممکنه که خطا کرده باشه توی اون چیزی که میخواسته داوری کنه، اون چیزی که میخواسته بیان بکنه. به ویژه این که با تغییر زمانه، خب ما این حق رو داریم که آنچه گذشتگان ما گفتند، حتی اگر خیلی مشهور بودن، خیلی معتبر بودن، دربارشون تأمل بکنیم، تردید بکنیم، بحث بکنیم و اگر که اقناع شدیم بپذیریم، نه به صرف این که به حساب از اسم بزرگی نقل می شود.
تشکر می کنیم از استاد اسماعیل امینی و سپاس از همراهی شما در این برنامه قند پارسی. تا فرصتی دیگر، بدرود.
دوستان، ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نامو یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق خنده و لبخندها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم حالتان خوب باشه، جانتان جور باشه و از اینکه بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم خدای متعال سپاسگزار استیم. عزیزان شمنده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی، متخصص روان پزشکی یا متخصص امراض روحی روانی استیم تا در مورد مصرف الکل و مشروبات الکلی و شراب در جوامع مختلف عوارض و ضررهای او صحبت بکنیم. به خصوص در این مباحث با توجه به تخصص دکتر صاحب می‌خواهیم علاوه بر اینکه الگو و شکل و قسم مصرف و خوردن الکل و شراب در کشورهای مختلف جهان مورد بحث و بررسی قرار بدهیم که چگونه است و چرا مصرف میشه، دلایل و جوانبش بررسی بکنیم، می‌خواهیم آثار و عوارض روحی و روانی و ذهنی و فکری مصرف الکل و شراب در آدم‌های مصرف کننده و در اطراف و محیط و در بستگان و آدم های مرتبط با او مورد بحث و بررسی قرار بتیم. امید است مورد توجه تان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نوروزی.
سلام و عرض ادب دارم جناب دکتر، خدمت شما و شنونده های محترم برنامه‌تون.
ضمن تشکر و سپاس از شما که لطف کردین، محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، وقتی صحبت از الکل و مشروبات الکلی میشه، خب بدون شک بحث در مورد عوارض و زیانها و تاوانهاش مطرح میشه. در ابتدای برنامه امروز اگه توضیح بفرمایین که عوارض و تاوانهای خوردن و مصرف الکل در چی ابعاد است، ممنون میشیم.
بعد در مورد عوارض ناشی از مصرف الکل، چیزی که خب شناخته شده تر هست و اولین چیزی که به ذهن میاد، بیماری های داخلی هستش که مرتبط با مصرف الکل هستن. میدونیم که الکل در واقع یه اثر سی سمیت اثر کبدی خاصی داره، اثراتی روی کبد میذاره، اینه که یواش یواش حالت التهاب و حالت کبد چرب و با پیشرفتش حالت در واقع سیروز کبدی به وجود میاد که میتونه حتی در حدی نارسایی کبد ایجاد بکنه که نیاز به پیوند کبد وجود داشته باشه.
بله،
کسی که الکل استفاده میکنن ممکن فشار خونشون به خاطر این قضیه بره بالا. یعنی در کشورهایی که مصرف الکل رایج‌تره، اگه یه بیمار فشار خون بیاد، قبل از اینکه درمان دارویی رو براش شروع بکنن، میگن شما اگر الکلتون رو قطع بکنید میتونید که بدون نیاز به در واقع داروهای پایین آورنده فشار خون فشارتون رو به دامنه طبیعی برگردونید.
بله.
ارتباط مصرف با مجموعه از سرطان ها توی آقایون و خانوم ها شناسایی شده، با افزایش وزن، با دیابت و با خدمتتون عرض بکنم که بیماری های داخلی و بیماری های غیر واگیر، مجموعه بیماری قلب عروقی، سرطان ها و بیماری کبد مرتبطه.
بله.
علاوه بر اون میدونیم که میتونه باعث وابستگی بشه، یعنی یه سری اثرات نوروتوکسیک سمیت روی سیستم عصبی داره که میتونه که حالت اعتیاد، حالت وابستگی توی افراد ایجاد بکنه. در نتیجه یک دسته بزرگ از عوارض این هاست. حالا در ادامه صحبت متاسفانه الکل یه حالتی داره که روی گروه های مختلفی از بیماری ها اثر داره، در ادامه صحبت به اونها هم اشاره می‌کنم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. البته ما قبلا بسیاری از عوارض و توانهای مصرف و خوردن الکل و شراب در بحث‌های مختلف کارشناس‌های گوناگون مورد بحث قرار دادیم، اما اون چیزی که امروز می‌خوایم بحث بکنیم در حوزه روانپزشکی و مسائل روحی، عقلی، عصبی و عوارض ذهنی و فکری است، عوارض رفتاری که میتونه الکل و شراب روی انسان‌ها بگذاره مورد بحث قرار می‌دیم و همینطور انشاءالله در ادامه بحث الگوی مصرف و بحث ای که چرا در جهان الکل همچنان مصرف میشه یا قانونی یا غیر قانونی، اینا را مورد توجه قرار میدیم. شما اگر لطف کنین در این قسمت راجع به عوارض و ضررهای مصرف الکل در ابعاد مختلف زندگی افراد بگوین که چی ضررهایی را از نظر رفتاری و شرایط زندگی برای یک فرد و اطرافیانش به وجود میاره.
بله، خب کسی که الکل استفاده میکنه تدریجا مصرفش از حالت گاهگداری و حالت خدمتتون عرض بکنم که تفننی ممکنه که تدریجا حالت مستمر پیدا بکنه، یعنی که فرد تدریجا احساس میکنه که نیاز داره که مثلا اول از حالت گاهگداری تبدیل به یه حالت منظمی میشه، اینجوری که مثلا در اواخر هفته یا در واقع هفته چند روز، و این میتونه که گسترش پیدا بکنه و روزانه بشه، به خاطر اینکه نسبت به سیستم دستگاه اعصاب مرکزی این هست که نسبت به اثرات مواد حالت تحمل ایجاد میشه. فرد برای اینکه بتونه که به قول معروف اون اثری که انتظار داره و داره به اون دلیل در واقع مثلا مصرف مواد میره، مقدار مصرف خودش رو افزایش بده.
بله.
و از سوی دیگه اینه که برای فرد مصرف یک جور اولویت غیر عادی پیدا میکنه، یک جور اهمیت غیر عادی پیدا میکنه و وزن هیجانی غیر عادی در ذهنش پیدا میکنه، اهمیت و برجستگیش نسبت به سایر موضوعات متفاوت میشه، و وقتی که این اتفاق میفته طبیعتاً سایر موضوعات مهم زندگی مثل سلامت شخصی، مثل خانواده، مثل شغل، مثل اعتبار اجتماعی و اینها در درجه دوم اهمیت قرار میگیره و به صورت فزاینده فرد در واقع در حوزه های مختلف عمل کردی با خانواده، سلامتی و اینها دچار افت میشه.
بله.
بنابراین این یکی از مشکلاتی که ما در حوزه اعتیاد داریم همین قضیه است، یعنی که مواد برای فرد اهمیت غیرعادی پیدا میکنه، الکل برای فرد اهمیت غیرعادی پیدا میکنه و میشه گفتش که مخربترین جنبه اعتیاد از جمله اعتیاد به الکل همین قضیه هست که در واقع تغییراتی در سیستم انگیزشی مغز ایجاد میشه که فرد برای یک موضوعی که از لحاظ کارکردی در زندگی مهم نیست اهمیت قائل میشه و سایر موضوعات مهم رو تدریجا کنار میذاره یا نسبت به اونها غفلت میکنه یا مسامحه به خرج میده.
بله دکتر صاحب، وقتی که شرایط وابستگی و اعتیاد و معتاد شدن پیش میآید، حتی اگر مثلا اوایل به صورت هفته یک روز باشه، قسمی است که اگر مصرف نکنن حال و احوال خوبی ندارن، بلکه باید مصرف کنن تا به خیال خودشان و احساس خودشان حالشان خوب شوه و خوب باشن. اینمی باعث میشه که بعد به تدریج وقتی در دسترس نباشه به یک دلایلی، برای اینمی آرامش خودشان، برای اینمی آرام کردن خودشان نیاز پیدا میکنن که دنبال مواد و چیزهای مخدری دیگه، مواد نشه‌ای دیگه بروند. این درست است؟
بعد مسئله میتونه باشه به هر حال وقتی که خیلی از مواقع هستش که افراد وقتی به یه ماده‌ای وابسته میشن و شرایط تداوم مصرف اون ماده براشون فراهم نیست، ممکنه که اصطلاحاً شیفت کنن یا بپرن روی یک ماده دیگه و در نتیجه در ذهن بعضی از افراد ممکنه که الکل به عنوان یک ماده‌ای که خطر درک شده زیاد بالایی نداره تصور بشه. بعضی از هر ماده‌ای توی ذهن افراد یه میزانی از احساس خطرناک بودن ایجاد میکنه.
بله.
که ممکنه که افراد احساس بکنن که خب مثلا این ماده نسبت به اون ماده به صورت نسبی کم خطرتر یا پرخطرتر. بنابراین وقتی اجبار مصرف به وجود میاد، وقتی که حالت تحمل و حالت وابستگی و حالت محرومیت در صورت عدم مصرف به وجود میاد، این آسیب پذیری توی افراد وجود داره که به سمت مواد سنگین تر و خطرناکتر هم پیش بره.
درست، بسیار خوب. دکتر صاحب، در بحث تا حالا به بعضی عوارض و ضررهای جسمی و ارگانهای بدن اشاره شد. آیا عوارض و ضررهای دیگی مغزی، رفتاری و مشکلات روانی هم ممکنه داشته باشه مصرف الکل؟
بله، عرض کنم اولی یه دسته از عوارضی که اشاره کردیم بیماری های در واقع غیر واگیر و مثل سرطان، مثل فشار خون، انواع سرطان، مثل دیابت و مثل مشکلات جدی کبدی هست که میتونه در اثر مصرف به وجود بیاد. اما متاسفانه محدود نیست به این. همونطور که اشاره کردیم یکی دیگه از عوارض مغزی که ایجاد میکنه اعتیاد به الکل هست، وابستگی به الکل یا اختلال مصرف الکل اصطلاحا. اینها چیزهایی هست که همونطور که مختصر اشاره کردیم اینه که فرد عملکردش توی حوزه‌های دیگه، توی حوزه‌های مهم زندگی شروع میکنه به نقصان پیدا کردن.
بله.
یه مشکل دیگه که در مصرف الکل اتفاق میفته این هست که مسمومیت‌های ناشی از الکل که میتونه دو تا خطر داشته باشه. هم این که در خطر جراحات عمدی و غیر عمدی رو افزایش میده، حوادث شغلی، تصادفات رانندگی، پرخاشگری ها و اینجا چیزها یا خشونت خانگی میتونه به دنبال داشته باشه و نهایتا این که دیدن که الکل سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه و خطر بیماری های عفونی رو هم افزایش میده. یعنی در افرادی که الکل استفاده میکنن احتمال عفونت ریه افزایش پیدا میکنه، احتمال ابتلا به سل افزایش پیدا میکنه، احتمال رفتارهای پرخطر و از طریق اون ابتلا به عفونت HIV افزایش پیدا میکنه.
بله.
اصولاً بیماری ها رو به سه دسته طبق بندی میکنن. بیماری ها یا واگیر هستن یا غیر واگیرن یا سوانه و جراحاتن. توی این صحبتی که کردیم الکل هر سه گروه اینها، یعنی هم بیماری های واگیر رو خطرش زیاد میکنه، هم دسته بزرگی از بیماری های غیر واگیر و اختلالات در واقع سلامت روان رو مشکل ایجاد میکنه و هم در حوزه سوانه و جراحات عمدی و غیر عمدی ریسک رو زیاد میکنه.
بله.
در حوزه عوارض یه چیزی که دوست دارم بگم بحث توجه به موضوع آسیب به دیگران.
بله.
در مورد الکل یه چیزی که خیلی توی دنیا کار شده اینه که مصرف الکل برای در یک نفر چه آسیبی به دیگران میرسونه. یعنی مثلا اون چیزی که ما توی سیگار میگیم، این که کسی که سیگار میکشه خب ممکنه بگه که من بدن خودمه میخوام از بین ببرم. عرض کنم که منتها یکی از نگرانی هایی که وجود داره اینه که خب در محیطی که شما سیگار میکشین دیگران هم در معرض دود سیگار قرار میگیرن و اینجور چیزا. به این مفهوم میگن مفهوم آسیب زنی به دیگران، آسیب به دیگران. در مورد الکل رو این خیلی کار شده و دیدن کسایی که الکل استفاده میکنن خواسته و ناخواسته آسیبای جدی بر دیگران به بار میارن، مثلا تصادفات رانندگی. فردی که الکل استفاده میکنه ممکن تصادف کنه، خودش اتفاقی براش نیفته اما سرنشین یا عابر یا ماشین دیگر دچار مشکل بشه، یا بحث خشونت، پرخاشگری، نزاع و مواردی که الکل بخاطر اینکه ذاتاً یه ماده‌ای که هست که حالت مهار گسیختگی ایجاد میکنه توی افراد، این خطر پرخاشگری، نزاع و خطر خشونت خانگی رو افزایش میده. در نتیجه یکی از نگرانی‌ها در مورد الکل اینه که در واقع هم در برنامه ریزی های در واقع بهداشتی که تو دنیا وجود داره اینه که هم کار بشه روی این که آسیبی که به دیگران وارد میشه به حداقل برسه و به صفر برسه، هم در مورد خود افراد این مسئله مهمه که به نحوی برنامه ریزی بشه که هم پیشگیری هم از طریق اگر لازم باشه مداخلات درمانی با آدم کمک بشه که مصرف الکل شروع نکنن، یا احیانا اگر به هر دلیل فردی شروع کرد بهش کمک بشه که بتونه اونو کم کنه و قطع بکنه.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی، روان پزشک و متخصص امراض روانی و عقلی عصبی، در مورد عوارض مختلف مصرف و خوردن الکل یا شراب گفتند که میتونه عوارض کبدی و جگر داشته باشه، سیروز کبدی ایجاد بکنه، کبد چرب ایجاد بکنه، فشار خون، سرطان های مختلف، افزایش وزن، وابستگی نوروتوکسیک از نظر اختلالات رفتاری، ضعف ایمنی و افزایش عفونت ها، کلن بیماری های مختلف واگیردار، مسری و غیر مسری و امیتور سوانی و جراحات با مصرف الکل در جوامع مختلف ما داریم و این از نظر تحقیقات و بررسی ها کاملا ثابت شده. ادامه بحث با دکتر صاحب همراه هستیم. دکتر صاحب، یکی از سوالات مهم و موضوعات قابل بحث در رابطه با مصرف و خوردن الکل و شراب و سایر مواد مخدره و نشه‌ای و یا حتی سیگریت و چلم و قلیان ایست که وقتی راجع به عوارض و تاوانها صحبت میشه، اغلب اینمی آدمها انکار میکنن اینمی عوارض و تاوانها را، قبول نمیکنن که این مواد و این چیزها ضرر داره. اینمی انکار کردن واقعیت و قبول نکردن از نظر روحی و روانی چی دلیل میتونه داشته باشه؟ یک کمی توضیح بدین.
بله، این که آدم ها خطر یک موضوعی رو کم برآورد میکنن وقتی بهشون میگیم که چقدر شما خودتون رو در معرض خطر میدونید، و این به چیزهای مختلفی برمیگرده. بخشی برمیگرده به مثلا آگاهی و اطلاعات و مطلع شدن از طریق منابع مختلف و مواجه شدن در عوارض شدید ناشی از اون در اطرافیان یا در دوستانشون. اینا همه بخش برمیگرده به نگرش عمومی که توی اون شبکه اجتماعی یا گروه همتایان دور و بر اون فرد هست. نگرش عمومی که وجود داره اینه که مثبت، کم خطر دونسته میشه و انتظارات مثبت ازش وجود داره، خطرات اون ناچیز شمرده میشه، یا نه برعکس همتایان و دوستان و شبکه اجتماعی دور و بری ها نقش داره.
بله،
بخشش برمیگرده به اینکه بعضی از این موضوعات آماریه. خب و عرض میکنم که مثلا شما ممکن بگین که اگر شما کلاه ایمنی سرتون نذارید و موتور سواری کنید، خب خطر ضربه مغزی در شما افزایش پیدا میکنه. ولی خب ما ممکنه که به عنوان اگه کسی باشیم که اهل موتور سواری باشیم، ممکن تو دور برای خودمون ندیده باشیم. این ما یه موضوع آماریه. برای اینکه ببینیم فقط کافیه یه روز بارونی بریم توی یک اورژانس بیمارستان.
بله،
اون افرادی که موتور سواره که کلا ایمنی داشتن تو بخش ارتوپدی هن، دست و پاشون شکسته. اونایی که کلا ایمنی نداشتن تو بخش جراحی اعصاب هن یا تو آی سی یو هن، اونا ضربه مغزی شدن. خب یعنی یه بارون کمی وقتی تو شهر میاد، شما یه برید توی اورژانس یک تروما سنتر، تو یک بیمارستان میبینید که کاملا معلومه اونایی که کلا ایمنی داشتن نهایتا دستهاشون شکسته یا ضرب دیده، اونایی کلا ایمنی، ولی ما ممکنه بگیم ما ندیدیم تا حالا و در نتیجه خب کلا ایمنی نداشتن خطرناک نیست. این خب ما ممکنه که به هر حال همه چیزها رو مستقیما خودمون در زندگی تجربه نکنیم، ولی این تجربه به صورت فشرده از طریق کارهای آماری که شده و اینها در اختیار حالا در تحقیقات علمی و بعد از اون از طریق رسانه ها در اختیار مردم سعی میشه قرار داده بشه که خب بدونن که کلا ایمنی گذاشتن نذاشتن خطرناکه و گذاشتنش میتونه از بعضی از خطرات جدی فرد رو مسئول بکنه. بنابراین این یه مقداری برمیگرده به این که افراد تجربه مستقیم با این قضیه نداشتن و بحثای خطر آماری و اینجور چیزهاست که برای افراد کمتر حالت ملموس پیدا میکنه.
بله.
یکی دیگه از بحثایی که وجود داره اینه که معمولا توی جوانها میگن که اینها یک جور نزدیک‌بینی نسبت به آینده دارن، یعنی براشون آینده نزدیک ملموسه ولی آینده دور براشون خیلی ملموس نیست و صحبت کردن از آینده دور در بعضی از جوانها و باز عموماً در جوانها نسبت به افرادی که مسن‌تر هستن کمتر اثر میگذاره روشون. یعنی مثلا فرض کنید به یه جوانی اگه شما بگید که مثلا این مادر اگه استفاده بکنی این خطر سرطان رو در شما ایجاد میکنه، اینقدر اون احساس سلامتی و احساسی و اینقدر در افق امکانات ذهن خودش سرطان رو خودش دور میدونه، براش ملموس نیست اون خطر، اون خطر احساسش نمی کنه، واقعا احساس این که باید تغییر رفتار بده نمی کنه. به همین دلیل هستش که یکی از این چیزا این اصطلاحی که میگن که افق دوراندیشی تو بعضی از آدما کوتاهه.
بله.
یعنی اصطلاحا فیوچر مایوپیک هستن، نزدیک بینی نسبت به آینده دارن. وقتی بهشون میگی که همین الان مثلا شما این ماده رو استفاده میکنی لذت میبری، ولی ممکنه یه آینده دوری یک با یه احتمالی یک واقعه ناگواری براتون اتفاق بیفته، اون آینده دور براشون روی تصمیم گیریشون کمتر اثر میذاره تا اینکه اصطلاحاً اون حالا بشه بتون بگیم یک سرخوشی یا یک. و یکیش هم برمیگرده به این قضیه، ببینید این مقدار زیادی آدم ها نگرششون در واقع سوگیری پیدا میکنن نسبت به اون تجاربی که داشتن و نسبت به اون چیزهایی که از شبکه اطرافشون شنیدن و اینجور چیزها، و در نتیجه به قول معروف در برابر یک ایدهی که شما میدید یه تزی که شما میدید اونها یه اثری آنتی تزی مطرح میکنن که میگن نه اینجوری هم نیست و اینجور چیزها. در نتیجه یکی اینه که خب باید از دید اونا سعی کنیم به قضیه نگاه کنیم.
بله.
بفهمیم برای این فرد توی زندگی اون فرد اون تجربه چه معنی داشت و بعد سعی بکنیم ببینیم که چقدر بین ارزشایی که خود اون فرد بهشون باور داره و اون تجربه کجاها تناقض وجود داره. خیلی از جاها این تناقضات به سهولت قابل پیدا کردن، ولی اگه بخوایم فقط یک طرفه بر در واقع منفی بودن مصرف مواد تاکید کنیم، گاهی اوقات واکنش تدافعی، یعنی ممکنه که مقاومت حتی بیشتر بشه. درچه یکی این که یک طرفه نباید نگاه بکنیم.
بله.
نگاه کنیم ببینیم که خب حتما یه کاربردی داشته برات که استفاده کردی. ببینید هر کاری حتی به قول من غیر معقول یک عقلانیتی درش وجود داره، یعنی یک منطقی داره، یک در واقع دو تا چارتای درونی داره، اونو سعی کنیم که درک بکنیم و بعد به فرد بگیم که من میفهمم که این منطقه تو اینجوری داره اینجوری کار میکنه، اینجوری داری نگاه میکنی به قضیه.
بله. بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بحث امروز خودم اینجا با پایان میرسانیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهی تان سپاس و امتنان. امید است ما را همچنان دنبال بکنین و این بحث ها را استفاده لازم از این بحث ها ببرین. شما را به خدای متعال میسپاریم. پا parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
جانجوری، سلامتی و آرزوی خوش برای یکایک شما عزیزان خوب شنونده و با صبح بخیر خدمتتان عرض میکنیم که با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام و درود بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در خصوص نظم و اهمیت آن در زندگی سخن گفتیم. با توجه به اهمیت این موضوع، بهتر است نظم از همان دوران کودکی فرا گرفته شود و به مرور زمان و با توجه به رشد سنی کودک ادامه یابد تا به صورت یک عادت خوب درآید. انتظار انضباط در دوره نوجوانی بدون توجه به دوران کودکی انتظار به جای نیست و اگر کودک به بی انضباطی عادت کند، تغییر رفتار بسیار مشکل است. در همین زمینه امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند: بازگرداندن عادت کرده از عادتش چنان معجزه است. دوستان عزیز، آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان یکی از وظایف والدین و در قدم بعدی اولیای مدرسه است. در قدم اول برای ایجاد نظم در کودکان از خشم و زورگویی باید پرهیز شود. خشم در روایات اسلامی بسیار نکوهش شده و حتی کلید همه بدی‌ها نامیده شده است. همچنین وقت برای فرزندان خیش مقررات را لازم می دانید، برای ایجاد انضباط باید در اجرای این مقررات استوار باشید و از تردید و دودلی پرهیز کنید. کسب عادتهای درست نیازمند به وقت است و یک بار امکان پذیر نیست. یکی دیگر از اصولی که باید برای ایجاد انضباط مورد توجه قرار گیرد، اصل تدریج در اصلاح رفتار است. کسب عادتهای درست نیازمند به وقت است و یک بار امکان پذیر نیست. پیامبران الهی علیهم السلام که مربیان جامعه بشریند، تمام دستورهای خود را به یک بار به مردم ابلاغ نمی کردند، بلکه از گذشت زمان و شیوه گام به گام بهره می جستند. برای اینکه انضباط ابتدا به صورت یک حالت در درون فرزند شکل گیرد و سپس به عادت و آنگاه به ملکه درونی مبدل شود، لازم است در استوار ساختنش مداومت کرد. حضرت علی علیه السلام در این زمینه می فرمایند: عمل، عمل، سپس توجه به پایان کار، پایان کار،